الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة لما تفرغ الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة فما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. سوره مبارکه بینه که ظاهرن در مدینه نازل شد که بحث های صلات و زکات و امثال ذلک به صورت تصریح در باز میشد، یک صدری دارد و یک ذیلی. قدر مشترک این صدر و ذیل صعوبت تفسیر این بخش از آیات است. آیاتی که وضعشون شفاف و روشن نیست گاهی در حد یک مزنده مسئله حل می شود، گاهی در اثر تضارب آرا بر دشواری او افزوده می شود. این سوره را برخی از مفسران دشوارترین سوره قرآن یا بخشی از آیات این سوره را دشوارترین آیات از نظر تفسیر جای کردن. در حدود 10 قول ذکر شده است یا بیشتر که هر کدام بر ابهام و دشواری او میتواند بیفزاید، اگر چنانچه به سایر آیات قرآن کریم رجوع شود، در درجه اول از مقدار صعوبت و دشواری او کاسته می شود و در اثر همیاری و کمک آیات دیگر بر سهولت او افزوده می شود دو، تا کم کم معنای شفاف و روشنش را بتوان اظهار کرد سه. در صدر این سوره آمده است که کفار از اهل کتاب یعنی ترسایان و یهودیان و اگر فرق دیگری هم بودند که قرآن کریم در سوره حج از اونها به عنوان مجوس یاد میکند که فرما در صحنه قیامت یهودی ها و مسیحی ها و ترسایان و مشرکان اینا همه در اونجا حاضرن، هر کدام برابر اعمال خود کیفر می‌بینه که مسئله مجوس را هم از مسئله یهود و نصارا جدا کرد، هم از مسئله مشرکین و اونها را در برابر مشرکین نام برد. به هر تقدیر ظاهر صدر سوره این است که اهل کتاب و مشرکین اینها جدا نبودن تا اینکه بیانیه بیاید و رسول الهی تجلی کند، تنزل کند، مکتبی و شریعتی بیاورد، صحف آسمانی را به همراه داشته باشد، احکام و حقوق را به صورت روشن تبیین کند. قبل از کلمه منفکین و بعد از او تا حدود روشن است، اما عمده آن است که این کلمه منفکین یعنی چه؟ لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین، یعنی کفار و مشرکین منفک نبودن. از چی منفک نبودن؟ یعنی از هم جدا نبودن، با هم اتفاق داشتن، هیچ اختلافی نداشتن، یا از یه شیء ثالثی جدا نبودن. در سوره مبارکه بقره اصل نزول شریعت را وقتی می داند که اختلاف در احکام و حقوق رخ داد. در عصر آدم سلام الله علیه اون شریعتی که وجود مبارک آدم آورد هم اون نصایح ابتدایی بعد از اعتقادات به خطوط کلی اخلاق، مسئله نظم جزئی، مسئله توافق و هماهنگی، مسئله امنیت و امانت در سطح رقیق مطرح بود تا کم کم اختلافهای رخ نکرد، تجاوزهای پیش آمد، تعدیهای صورت گرفت، ظلمهای پدید آمد که از اون بعد شریعت به صورت شفاف آمده احکام را مشخص کرد، حقوق را مشخص کرد، روابط احکام و حقوق را مشخص کرد، من علیه حق را از من له الحق جدا کرد و از اون به بعد یه عده عالمان اختلاف کردن و مشکل خود را افزودن. قبلا اختلافی نبود، بعدا اختلاف پیش آمد. این اختلاف هایی که قبلا نبودن، این اختلافی که سر از دوزخ در بیاورد نبود. یه سلسله اختلافی بود ما چگونه اداره کنیم، احکام چی باشه، برنامه چی باشه، حقوق چی باشه. این اختلاف قبلا علم بود. این اختلاف قبلا علم زمینه تحقیق را فراهم میکند. اما بعد از اینکه دین آمده احکام و حقوق را مشخص کرد، یه عده اختلاف کردن و مختلفو الا من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بینهم. این اختلاف بعد العلم است که بغی است و تعدی است و ظلم است و پایانش هم دوزخ است. یک تفکیک اونجا مطرح شد که بین قبل از نزول کتاب آسمانی و بعد از اون، یعنی از زمان آدم سلام الله علیه تا زمان پیدایش شریعت رسمی مردم ساده تر زندگی میکردن، به همون احکام و حقوق اولیه بسنده میگردن که انبیای قبلی گفته بودن و ماننده هم. وقتی جامعه گسترش پیدا کرد، حقوق و احکام زیاد شد و تشخیص اونها دشوار بود، زمینه اختلاف فراهم شد. بعد شریعت آمد که به اختلافها خاتم بدهد. مردان الهی متشرع پذیرفتند. اونا که گرفتار هوا و هوس بودن بعد العلم اختلاف پیدا کردند که در اون آیه سوره مبارکه بقره بین اختلاف قبل العلم که چیز خوبیست و اختلاف بعد العلم که چیز بدیست فرق داشتن. اختلاف قبل العلم زمینه پژوهش و تحقیق را فراهم میکنن، اختلاف بعد العلم جز بغی و صدم چیز دیگر نیست. اونجا مشخص است که قبل و بعد چیست. در این کریمه که فرمود اهل کتاب و مشرکین منفک نبودن تا اینکه بیانه بیاید و اون بیانه را به صورت رسول من الله که بدل بیانه تفسیر شده است ذکردن، یعنی قبل از اینکه رسول الهی بیاید اینا با هم بودن، منفک نبودن، اختلاف نداشتن، بعدن اختلاف پیدا کردن. اینا از چی منفک نبودن بعد منفک شدن؟ گفتن این اسعب آیه است. بعد از دو سطر آمده است به این که و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اینا هیچ انفکاکی و تفرقهی و اختلافی نداشتن و منتظر بیانه و رسول الهی بودن. بعد فرمود بعد از آمدن بیانه اهل کتاب اختلاف کردن که این اختلاف بعد البیانه است، اختلاف بعد العلم است که این بقیه است. در این بخش نامی از مشرکین به میان نیامده. اگر تعبیر این بود و ما تفرق الذین کفروا، این کفرو شامل مشرکین هم میشد. اما فرمود و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب، دیگه شامل مشرکین نمیشه. و بعد این سوال مطرح است که مشرکین در اینجا چه کردن. در بخش های نهایی باز سخن از اهل کتاب و مشرکین است که فرمود ان الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین فی نار جهنم. صحبت در تحلیل معنای منفکین است، منفک نبودن. وجوهی را که جناب زمخشری در کشاف نقل کرد به برخی ها هم شاید پذیرفتن، پذیرفتنی نیست. چند وجه را که مرحوم شیخ طوسی در تبیان ذکر کردن که اون وجوه را مرحوم امیر اسلام هم میتواند یادآور باشد، بخشی از اونها تا حدود قابل قبول هست. ببینیم کدام یکی از این وجه ها را میشود به حساب آیه بحث رضاه را. اون وحشی که یک مقدار به نظر نزدیکتر میرسد تا برسیم به نظر نهایی این است که پیام قرآن کریم این است که خدای سبحان جهان را آفرید، الله خالق کل شیء، این کانه تام است، یعنی هرچه مستاق شیء است مخلوق خداست، چه آسمان و آسمانی، چه زمین و چه زمینی، چه جاندار و بیروح، چه انسان و فرشته و جن، الله و خالق و خمشه. این مسئله خالقیت است که به کانه تابه برمید. مسئله ربوبیت و هدایت و تدبیر و تربیت است که به کانه ناقصه برمید. او رب العالمین است، رب خمشه است و بپروران است. پروراندن هر موجودی به سعه هستی اوست. یک گیاه پرورشش مشخص است و ارسل در ریاه لواقع برای تلقیح گیاهان و همچین ابرها و مانند آن، اونا حسابش مشخص است. سمردهی درخت ها مشخص است. نقص و کمال گیاهان مشخص است. حیوانات مشخص است. این انسان است که تربیت او در سایه تعلیم است و تزکیه است و امثال ذالک. در این زمینه ذات اقدس اله می‌فرماید به این که اگر خدای سبحان رهبران الهی را برای هدایت جوامع بشر از راه علم غیب و صحف آسمانی هدایت نمی‌کرد، مردم به مقصد نمی‌رسیدند، چون این غافله نمی داند از کجا آمده است و نمی داند بعد از مرگ کجا می رود. این هم در دنیا می تواند علیه خدا استدلال کند، هم در آخرت. باید خدایا ما که نمی دانستیم از کجا آمدیم، به کجا می رویم، چرا راهنما را فرستادی، چرا صراط مستقیم معین نکردی. خدای سبحان که دین را بر اساس عقلانیت اداره می کند، در بخشای پایانی سوره مبارکه نساء فرمود ما انبیا را فرستادیم رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. خدای سبحان رهبران الهی را فرستاد تا بعد از آمدن انبیا کسی نتواند علیه خدا احتجاج کند، باید تو که ما را آفریدی، تو که از سبق و لوق ما با خبری، تو که از راه و بیراه مستحضری، چرا راه نمان فرستاد. برای اینکه خدا از احتجاج جامعه بشری مسئول بماند و برای اینکه بشر علیه خدا استدلال نکند، انبیا را فرستاد، مرسلین را فرستاد، رهبران الهی را فرستاد، کتاب‌های آسمانی را با اینا فرستاد که در بخش‌های پایانی سوره مبارکه نساء به این صورت آمده است. آیه 165 به بعد سوره مبارکه نساء این است: رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. این بعد مستحضری که ظرف است و ظرف مفهوم ندارد مگر در مقام تهدید. اینجا چون مقام تهدید دست این حد گذاری است مفهوم دارد، یعنی اگر انبیا نفرستاده بود مردم می توانستند علیه خدا استدلال کنند، اما چون انبیا فرستاد بعد از رسول که دیگه نمی توانند علیه خدا احتجاج کنند و استدلال کنند. رسولن مبشرین و منذرین، بشارت می دن کسی که بیراه نرود راه کسی را نبندد، و انذار می کنن کسی را که بیراه برود راه دیگران را ببندد. انبیا فرستاد برای که لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. و تکان الله عزیزا حکیما و آیات بعد. برابر اون این آیه می تواند پیامش این باشد که مسئله وحی و نبوت دو چهره دارد، یکی ضروری للناس، یکی ضروری عن الله نه علی الله. چون چیزی بر خدا واجب نیست، نمیتوان گفت بر خدا لازم است که چنین کار بکند، رهبران الهی رو بفرستد صحف نازل کند. چرا؟ چون اگر یک چیزی قانونی یا اصلی بخواهد بر خدا حاکم باشد حتما یه امر وجودی است، قانون است، حق است، اصل تثبیت شده است، چون یه امر عدمی که نمیتواند حاکم باشد. این مطلب اول. اگر بنا شد چیزی بر خدا حاکم باشد حتما باید امر وجودی باشد. امر دوم آن است که در ساختار خلقت، در نظام الهی غیر از خدا هیچی نبود و هیچی نیست. منهای خلقت، بیرون از حوزه خلقت چیزی نیست که بر خدا حاکم باشد و خدا مقهور او و محکوم او و تحت امر و نهی او باشد. پس بیرون از ساختار خلقت چیزی نیست. درون ساختار خلقت که با خلقت شروع شده است و ادامه دارد، هر چه هست و هر که هست سپاه و ستاد الهی است که لله جنود و سماوات و الارض. چیزی جز مخلوقات خدا نیست مگر اینکه مطیع امر اوست. در برابر ذات اقدس اله هیچ موجودی قاهرانه حرکت نمی کند و قاهرانه سخن نمی گوید. پس شیء عدمی که نمیتواند حاکم باشد، یک، بیرون از ساختار ممکنات و مخلوقات چیزی نیست که بخواهد بر خدا حاکم باشد، دو، درون ساختار خلقت هر چه هست مخلوق اوست، تحت فرمان اوست، تسخیر شده اوست که لله ما فی السماوات و ما فی الارض. هر کسی موجود امکانی تمام اون را ندارد که حاکمانه و قاهرانه بر خدا حکومت کند. پس این که گفته می شود مبادا احتجاج بشود، یعنی این کار را ضرورتا خدا می کند. یجب ان الله است نه یجب علی الله. ضروری ان الله است نه ضروری علی الله. رهبر را فرستادن، صحف آسمانی را نازل کردن، انبیا و مرسلین را اعزام کردن، اینها امور است که یجب ان الله نه یجب علی الله. پس پیام بخش پایانی سوره مبارکه نساء این است که اگر خدا پیامبر نمی فرستاد، رهبران الهی را اعزام نمی کرد، مردم احتجاج می کردن که چیزی که یجب ان الله بود چرا نشد، با اینکه قدرت محض است، با اینکه در درون هر چه هست جنود اوست، بیرون هم که چیزی وجود ندارد تا مانع باشد، چرا خدا این کارو نکرد؟ پس فرستادن انبیا، نازل کردن کتاب ضروری ان الله است نه علی الله. یجب ان الله نه علی الله که معتذری بکن دارم. از طرفی هم ضروری لناس است، هم برای مردم ضروری است، نظیر آب و هوا که بدون اون جامعه زنده نیست، هم از خدا لازم است چون غیر از خدا کسی نمیتواند قانون‌گذار باشد. اگر به این معنا انفکاک تفسیر شد، راه روشنی را طی کردیم. البته این بدون نقد نیست، بدون خلاف ظاهر از یک نظر نیست، باید اون راه های نقدی و خلاف ظاهر را هم تصدیح کرد. ظاهر آیه اول این است که کافر معلوم میشود گاهی در مقابل مشرک است، منظور اهل کتاب است که کفر ورزیدن به رسالت پیغمبر صلی الله علیه و آله، گاهی معنای عام خصوصی دارد. و لم یکن الذین کفروا، کافر اهم از اهل کتابن که به نبوت خاصه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ایمان ندارن، و مشرکین هم که توحید الهی را قبول ندارن، توحید ربوبی را قبول ندارن، از جد توحید مشکل جدی دارن. اینها منفک نبودن، یعنی این قانون اونها رو رها نمی کرد، این اصل اونها رو رها نمی کرد، اونا چسبیده به این اصل قانون بودن تا رسول خدا بیاید. وقت آمد حجت تمام است. پس لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین، اینا با احتجاج همراه بودن، از دلیل جدا نمی شدن تا که پیامبر بیاید. وقتی پیامبر آمد دیگه دلیل ندارن اونها. اونا وقتی می توانند بگوین ما دست از آداب و سنن خود بر نمی داریم که پیامبری و حجتی از طرف خدا بیاید بگوید این کار ممنوع است. وقتی نیامد اینا همچنان اون آداب و سنن قبلی رو دارن، از اونا منفک نیستن. وقتی آمد اینا دیگه دلیلی ندارن بر موندن، حتما باید منفک بشن، ولی برخی هاشون ایمان آوردن، برخی دیگر همچنان بر همون جمود جاهلی که در بخش اندیشه به گمان زندگی میکردن و در بخش انگیزه به هوا و هوس، این یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس، برابر به همون موندن. این یکی از احتمالاتی است که میتواند از بسیار از اشکالات و شبهات مصون بماند و آیات را تا حدودی روشن کند. البته بی نقد نیست، یک مقدار خلاف ظاهر را باید تحمل کرد تا ببینیم راه حل چیست. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتی احوال بیانه. یکی از اقوال در مسئله که بی نقد نیست این است که چه اهل کتاب و چه مشرکین اینا بی صبرانه میگفتن به این که پیامبری که باید بیاید باید نازل بشود و صحف آسمانی باید نازل بشود. با آمدن پیامبر و با داشتن صحف آسمانی حجت بالغه الهی به ما رسیده است، از گزند رسونی. خب مشرکینی که اصل نبوت و وحی را قبول ندارند، اون را خرافه میپندارند و از طرفی هم بشر را مستقل میدانند در تدبیر جامعه و میگویند خود ما احکام و حقوق خود تنظیم بکنیم، این چه احتجاجیست، چه وعدیست که اینا قبلن بی صبرانه در انتظار وحی و نبوت بودن، در حالی که اینا اصلا وحی و نبوتی نیستن. ما بگوییم مشرکین قبلن میگفتن حتما باید وحی و نبوت بیاید تا ما دست از بت پرستی و وثنیت و صنمیت برداریم، اونا اصلا رسالت را فسون و فسانه میپنداشتن و رسالت را جنون میدونستند. کسی که مدعی رسالت بود او را متهم میکردن به جنون، شعر، سفسطه، کهانت، سحر و ماننده ها. اینا میگفتن رسالت نیست و اگر رسالتی باشد باید فرشته از آسمان نازل میشود. چگونه میشود گفت اینا بی صبرانه منتظر وحی بودن تا صحف آسمانی بر روی کتابی نازل کنند؟ این سخن نمیتواند بدون این نقد باشد، مانند بسیار از وجوه دیگر که با نقدهای دیگر همراه است. باید این گونه از نقدها را سر را برداشت تا اون آیه را به همون معنا که قبلا گفت شد این رو بازگو کرد. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین، چه کفار چه مشرکین، اینا منفک نبودن، با هم بودن تا که تا بیانه بیاید. یعنی اینها منتظر بیانه بودن تا اینکه از کفر و شرک دست بردارن، در حالی که با آمدن بیانه همچنان بلکه کفر و شرکشون ادامه میدادن. بشر این طور است، هرگز از الحاد نمی رهد مگر اینکه این وحی و نبوت و جریان صحف آسمانی و حد نصاب برسد. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. این بینه بدرش کیست، دامش کیست؟ رسول من الله که یتلو صحف المطهره فیهان کتب القیمه، کتابیست که خودش قائم به نفس است، منزه از شبه و اشکال است. کتبان قیمه دیگران را هم سرپرستی می کند، هم به قیام با آماید می دارد، هم عامل قیام اونهاست، هم کتاب نازل شده هرگز وسیله سکوت و جمود و امثال ذالک نیست. خب اگر این بیان آمد و قیم هم هست و جاهلیت اون روز بی صبران و منتظر این وضع بود، چرا وقتی که آمد ایده تکذیب کردن و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه؟ بعد از اینکه بیانه الهی نازل شد، اون جهاد ابدایی حق را روشن کرده است، معذاره اینها عالمن آمدن بیراه رفتن و راه دیگران را بستن. گفتیم کتابی باشد که قائم و نفس باشد، قیم دیگران باشد، و یه همچه کتابی که به نام کتب قیم است آمده، اما با ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه، که انشاءالله امیدواریم ذات اقدس اله توفیق عطا کنند معنای روشنتری برای این بخش از آیات ارائه بشه. الحمدلله رب العالمین.